اگه فرض کنیم کل ارزش کالایی که تولید شده باشه سی، این دفعه داریم رجوع ارزش حرف میزنیم، این سی باشد ام هر چیزی او یا ام یا هر چیزی، این مساوی است با ارزش وسایل و تولیدی که تو این پروسه به کار رفته و مستهلک شده، درسته؟ اینو با سی نشوندم بعدا میگم علامتش. یه مقدار وسایل تولید خریده، مواد خام خریده، برق، گاز، آهن، فلزات مختلف، هر چی به کار رفته و رفته تو شی نهایی رفته، ارزشش رو منتقل کرده به تو کالای مختلف، تو چیز به اضافه اون ارزش نیروی کاری که طرف تو بازار پولش رو داده، اینم هستش، به اضافه اضافه ارزشی که براش به جا مونده علاوه بر پولایی که داده، اون چیزی که اضافه براش به جا مونده، این ارزش اضافه است. نیست ارزش کالای تولید شده، این امشب بهتر چیز دیگه بزنم او میزنم، ارزش کالای تولید شده از سه بخش تشکیل میشه، وسایل تولید و مواد خام و به اصطلاح ماتریالی که در اون کالا به کار رفته و استفاده شده ارزش رو منتقل کردن به کالای نهایی، مزدی که دادیم به کارگر که میشه ارزش نیروی کارش، اون منتقل شده به کالای نهایی، به اضافه یه اضافه که مونده تو صحنه، این دیگه رابطه ارزشی، همه اینا عدده، همه اینا تومنه، دلار هش. این فرمول C بلاو V بلاو S اساس دوستا جنبه محتوایی و مضمونی ازش، اون یکی پروسس گردش و جسمی سرمایه رو باش نشون میدادیم، این مثلا محتوای مضمونی سرمایه نشون میده، تمام قضیه برمیگرده به این تیکه V بلاو S. کارفرما پول V بلاو S رو نمیده، کارفرما وی رو میده، اس از بغلش در میاره به خاطر خصلت ویژه کار، به خاطر اینکه کارگری که اومده کار بکنه یه مبلغی رو برای تأمین معاش خودش و بازتولید جسمی و روحی خودش میگیره، ولی یه ساعت معینی کار میکنه که تو اون ساعت بیشتر از اون چیزی که این مصرف کرده برای اینکه برگرده سر کار تولید بشه، اشیای بیشتری تولید بشه در کل سرمایه اجتماعی، این میشه ارزش اضافه. و این ارزش اضافه است که سود و بهره و اجاره و همه اینا اشکالی ازش هستن که میره تو جیب سرمایه. یه چند تا نکته راجع به اینجا باید بگیم، من بیاد نرخ‌ها و عددهایی رو باید بهتون بگم. اولا ارزش نیروی کار یه تایده اجتماعی و تاریخی برای مارکس، اینطوری نیست که مینیمم بخور و نمی رو باید بهش میگن ارزش نیروی کار، ارزش نیروی کار اجتماعیه و مارکس میگه به این معنی دانش اخلاقیه، دورانی، تاریخی و اخلاقیه. شما توی کشوری که کارگر بنا به استانداردهای اون جامعه اون روز در نتیجه پروسه‌های تاریخی باید خونه داشته باشه، باید ماشین داشته باشه و باید تلویزیون داشته باشه و باید بچه‌اش رو بتونه بذاره مدرسه، استاندارد بازتولید نیروی کار اونه. اگه جامعه رسیده اونجا، تاریخا جامعه چجوری میتونه برسه اونجا؟ با مبارزه طبقاتی، با رشد تولید، با هزار فعل و انفعالی که میتونیم سر جاش باش راجش بحث کنیم، ولی اینطوری نیست که مینیمم بخور و نمیره معاش منظور مارکسه، نه منظورش اون مقداری از کالاهاست، مجموعی از کالاها خدمات کارگر باید بگیره برای اینکه حاضر باشه فردا صبح با اون آمادگی قبلیش به سر کار، این تو جوامع فرق میکنه، به دانش ارزش نیروی کار میتونه بره بالا با مبارزه کارگری برای گرفتن حقوقش، ارزش نیروی کارش رو برده بالا، چیزی که احتیاج داره برای بازتولیدش میتونه شامل خیلی نکات دیگه باشه. مارکس همچنین طولانی‌تر و فرهیخته‌تر نگاه بکنه، این مبلغی که میره دست کارگر باید نه فقط یه قشر کارگری یعنی نسل کارگری، بلکه امتداد نسل کارگری رو تامین بکنه، این خرجی است که جامعه داره بابت وجود طبقه کارگر میکنه، در نتیجه از یه طرف تو زمان مارکس لااقل باید خرجی باشه که خانواده کارگری بتونه باید زندگی بکنه، تو فرزندانش باز بتونن به عنوان کارگر دوباره بیان تو خط تولید کار کنن، دانش مزد به یه معنی فقط این نیست که اون کارگر شخص بتونه بره و فردا برگرده و بتونه از نظر اجتماعی طبقه باز تولید بشه، خانواده از یه گوشهشه خرج بس مزد خانوادگی هرش، ولی جنبه‌های دیگه‌ای داره، جنبه‌ای که بعدا می‌بینیم دولت میاد تو کار، مثلا خرج بهداشت، خرج آموزش و پرورش، خرجای دیگه که طبقه کارگر مصرف کنندش میتونه باشه بعضن یا عمدتاً حتی که از طریق حقوق مزد پرداخت نمیشه. تو کل سرمایه اجتماعی اونا میره زیر وی. یعنی شما مزد رو به نفر دادی ولی عوضش مثلا فرض کن مسکن در جامعه یه درجه سوبسید میشه، مسکن کارگری سوبسید میشه، یا برای مثال آموزش پرورش مجانی شده، یا برای مثال حق اولاد میدن. اتفاقات مختلفی که باعث میشه یه خانواده کارگری سر پا بمونه و بتونه دوره فردا دو نفر پدر و مادرش میان سر کار یا بچه‌هاشون بزرگ بشن بدن بدن سر کار. این مجموعهش میره توی این پول. آدم اسمیت به این میگفت صندوق مزد، ریج فاند. این پولی که خرج سرمایه خرج چیز میکنه. تو اون دوره خب هنوز دولت این نقش رو نداشته، همش رو سرمایه دار میده، خیلیش هم نمیده. یه پولی به کارگر میگه، میگه فردا برگرد. اگه طبقه کارگر واقعا حس کنه که با این پول غذای بچهش یا لباس بچهش تامین نمیشه، مبارزه بالا میگیره، مجموعشن بره. نکته دیگه واقعا خواستم بگم اجتماعیه، مسئله تاریخیه و به قول مارکس میگه اخلاقیه، یعنی و اینا پدیده‌های اجتماعی هستن، تاریخا توسط کشمکش طبقاتی تعیین میشه. نکته دیگه راجب اینه که این رابطه این اس و وی اینا با هم چیه، از چقدر وی چقدر اس در میاد، از چقدر به اصطلاح نیرو کار پولی که باید نیرو کار داری چقدر اس میتونی تقبل کنی. اینکه مشخصه بستگی داره به تکنولوژی، بستگی داره به ساعت کار. و اینجاست که دو مقوله ارزش اضافه مطلق و نسبی رو ما لازمه بشه اشاره بکنیم. بعد از اینکه برسیم به این، من یه چند کلمه راجع به پروسه کار و روزکار بگم. پروسه کار اون پروسه اینجا کشیدی پی کار و وسایل تولید با هم قاطی میشن و محصول دیگه میدن. عنصر زنده و فعاله این پروسه کاره، کارگره. عنصر مرده و به اصطلاح شیء قضیه نیرو کاره، وسایل تولید و غیر از کارگر. اینا رو میگیره توی پروسه فیزیکی باش وسایل میسازه که قابل فروش. این پروسه نیروی کار، تقابل فیزیکی و مادی نیروی کار و وسایل تولید، یعنی پروسه کار تو همه شیوه‌های تولیدی جهان، تاریخ جهان مشترک. یعنی که هم هر سیستم اجتماعی اساس همین دید. سیستم اجتماعی وجود جامعه هم تو که اول بس براتون از مارکس خوندم، یعنی وجود این پروسه. یه عده برای وسایل کار میکنه، این یعنی جامعه. مارکس گفت اصلا قبل هر چیز جامعه شرط وجودش اینه که این مکانیزم وجود داشته باشه. یه عده برای وسایلی برن معاششون رو دادن. سوال بنابراین این واسه فصل مشترک سرمایه‌داری با همه شیوه‌های دیگه است. موازنه که سرمایه‌داری این برای مبنای تقسیم کار خیلی پیچیده‌تر در ابعاد خیلی وسیع‌تر و نوع رابطه پیچیده‌تری بین کار و سرمایه انجام میشه تو نظام بدوی. ولی به هر ماهیتاً پروسه کار چیزی جز این نیست که نیروی زنده وسایل تولید برمی‌داره، سوژه طبیعی رو تغییر میده، باهاش تبدیل می‌کنه چیز دیگه قابل استفاده برای خودش. قبلاً قابل استفاده نیست. سپریم یا کالایی که تولید محصولی که تولید میشه اون قابل استفاده است، به درد قبلش نیمش سنگ و چوب و آهن و غیره است. این پروسه تو همه مشترکه. در نتیجه ویژگی سرمایه‌داری نیست، ویژگی سرمایه‌داری اون بالایی. یه چیزی هم که باز ویژگی سرمایه‌داری نیست اینه که این پروسه همیشه در طول تاریخ، مگر در اوایل زندگی بشر، محصولی بیش از اون چیزی که کارگر مصرف کرده به بار آورده. همیشه کارگره وقتی کار کرده، کار تو هر سیستمی، کارگر معنی عامه کلمه، منظورم پرولتاریه. کسی کارکنی که کار کرده، یه وسایلی بهشون کار کرده، اگه فقط آخر روز که خسته و کوفته شد انقدر تولید کرده که خودش استفاده کنه و زنده بمونه، ما یه سیستم اقتصادی رشدیابنده نداشتیم. هر کسی داشت هر چی تولید کرده می‌خورد، چیزی اضافه نمیمونه که بر فرداش بر اون مبنا آدمای بیشتری بتونن کار کنن یا مثلا حجم امکانات جامعه افزایش پیدا کنه. سیستمی که روش نمیکنه، اس نداره، روش نمیکنه. اس تو سیستم سرمایه‌داری داریم بهش میگیم مازاد محصول. ولی وقتی مازاد محصول به وجود میاد، دولت به وجود میاد، طبقات به وجود میاد و این مازاد محصول از اون که تولید کرده سنتا میگیرن میدن به کس دیگه. یه عده‌ای بالاخره جارپا میشن، میگن این سیستم مازاد محصول داره، برای ما خوبه. و میگیرن اینو. دولت تشکیل میدن که بتونن به زور بگیرن دیگه. نذارن کسی به طرف محصول خودشو نگرده. اینا بهش میگن روابط تولید و شیوه های تولید اجتماعی. در نتیجه شیوه تولید که اول بس راجعش صحبت کردیم تو ماتریالیسم تاریخی، شیوه ایست که تو هر نظام میرن اون اضافه محصول از طرف میگیرن. تو سیستم بردهداری یه جور اضافه محصول رو میگیرن، تو فئودالی یه جور اضافه محصول رو میگیرن، تو بردهداری خود طرف مال صاحبشه. هر کاری هم بکنه مال صاحبشه، کار مفت انجام میده، اضافه مسئول نمی دیگه، میاد همه کار طرف انجام میده، این زنده نگرش میداره. تو سیستم فودالی طرف شخصی مال اربابش نیست، ولی موظف است از محصولش سهم بده به ارباب، موظف رو زمین ارباب مفتی کار کنه، قطعه خودش به کنار رو قطعه ارباب هم برای مثال کار بکنه، شکلهای مختلفی هست. ولی خودش رو آدم برای خودش صاحب شخصیت خودشه، ولی نیرو کارشو باید مطابق عرف اون جامعه در اختیار ارباش قرار بده، محصولش رو بده بهش دیگه. همیشه سر سال روز داتیا بیان رو بشینن ارباب هم میشینه بگن کی چقدر سهمشو میاره، اونم دعوا میشه، خون و خونریزی میشه، تو ایران که زمینش میگرفتن میدن به کی دیگه، نه سرشون شما منظور کافی باج نمیدی یا چیز نمیدی. بخاطر این قراردادا وجود داره و محصول کار اضافه میگه. مارکس میگه ویژگی تعریف هر شیوه تولیدی، مشخصه واحد و مشخصه منحصر به فرد هر شیوه تولیدی که تعریفش میکنه اینه که چجوری اضافه محصول رو میگیرن، چه مکانیزمی اضافه محصول رو از این میگیره میده به اون. تو سرمایه داری نقطه جالبش اینه و پیچیدگی این جامعه اینه، این اضافه محصول از یه دو آدم آزاد به اختیار خودشون کار میکنن، تو بازاری که معادلان مبادله میشه، همه چی به قیمتش فروخته میشه، توی سیستم اضافه محصول میره تو جیبم. جالبی این پروسه اینه، سرمایه‌داری تمام جالبیش اینه که به نظر میخواد آقا کار میکنی حقوقتو میگیری، جنس آوردی فروختی پول قیمتش رو گرفتی، مشکل چیه؟ و تاش که نگاه میکنی میبینی هی این همون پروسه است. بعد تو این مکانیزم که من پولمو گرفتم، گفتم پولت آوردی سودشو گرفتی، من هر کی چیزی گرفته و همون چیزی که داده رو پس گرفته، تو چارچوب مبادله معادلای آدمای آزادی که هیچکی برده دیگری و رعیت دیگری نیست، هر کی حق داره بکنه اون کارو یا نکنه، هیچ اجباری درش نیست، اجبار فوق اقتصادی، اجبار زور فیزیکی، این پولا این امکانات میره دست کسی دیگه. و اگه کسی میخواد بدونه چرا، باید به سراغ این فرمول سی علاوه وی علاوه اس، مکانیزمی که از اونجایی که پروسه تولید دست کارفرماست و زیر مالکیت اون انجام میشه، محصولات پروسه تولید مال اونه. من میرم برای شما کار میکنم، کارخونه مال شماست، پس پروسه تولید محصولش مال توئه، نمیتونم برم با شما کار کنم بیارم با خودم بیرون، یا این کارخونه منه، هر چی اینجا تولید میشه مال من، تو اومدی اینجا کار کردی، میشد اصلش رو تصور کرد، هست یه جاهایی وسایل تولید مال اونه، تو میری هرچی تولید کردی میای بیرون یه پولی به اون میدی. بعضی گاراژا اینطوریه، ماشین تو میبری خود درست میکنی، وسایل رو یه پولی بهش میدی بابت کرایه آچار و فلانش، ماشین تو درست میکنی میای بیرون میری میفروشی قیمت بیش. عکسش هم میشه تصور کرد، ولی این سیستم سرمایه‌داری اینطوری نیست. کارخونه مال اونه، پروسه کنترل و پروسه کار و پروسه تولید تعیین میکنه که آدم نشه کنترل بر وسایل تولید. وسایل تولید مال کیه؟ کارخونه چیزی اسم دیگه جز مجموعه از وسایل تولید نیست. وسایل تولید مال هر کی هست، پروسه کار زیر مدیریت اون ده هاست، حاکمیت اون انجام میشه، محصولی که آخرش اونجا بالاخره به وجود میاد مال اونه، طرف مقابل سهمش رو میگیره میره. این مبادله معادل هاست و در دل این شرایط مناسبات ملکی سرمایه‌داری است که باعث میشه اضافه محصول میرسه دست کسی دیگه. هیچ خوشون نمیکشن کسی رو بگیرن بزنن، از تو خونه کسی اموالش رو نمیکشن بیرون، آدما رو نمیدوزن، آتیش نمیزنن محلاتو، هر روز همینا سر با آندرگراند با قطار با اتوبوس سر کار میکنن، شب خدافظی میکنن، درو قفل میکنن کارخونه، یاروه وسایل تو انبارش میان بیرون، اون میفروشه پولاشو میگیره، حقوق ما هم که قبلش یاد داده یا بعدا میده. اینه راز اقتصاد سرمایه‌داری و در نتیجه اون سرمایه‌داری نشون میده، اون فرمول بالا سرمایه‌داری نشون میده که سرمایه‌دار سرمایه رو میاره تقسیم میکنه به دو بخش پولش، یه بخشش رو میده مواد خام میخره و ماشین‌آلات میخره و میذاره یه جایی بهش میگه محیط کار، پروسه کار شروع میکنه، یه بخشش رو میکنه مزد میده به کارگر، استخدامش میکنه میاره تو کارخونه، کارگر شروع میکنه کار کردن. دو بخش محصولش واقعا فیزیکی دو بخش نیست، دو تا بخش داره تولید میکنه، تا یه جایی داره معادل اون پول که بهش دادن رو تولید میکنه و بعد شروع میکنه چیز بیشتری تولید کردن. این اتفاق تو روز کار میفته، روز کار باز یه 8 ساعت یه نفر رو در نظر نگیریم، تمام کارگران جهان ضرب در تمام ساعت‌های کار جهان رو ضرب کنیم رو هم، این میشه روزکاری که سرمایه اجتماعی داره کار می‌کشه، 100 میلیارد ساعت. و هر چیز 8 ساعت کار میکنن 2 میلیارد دادم، 16 میلیارد ساعت در روز کار میشه، این کل روزکاری است که در اختیاره. ارزش عددیه اگه بخوایم بگیم کار سرمایه‌داری 16 میلیارد ساعت، هر چی جنسی تولید میشه ارزشه، اینی ارزش توشون پخش میشه تولید میشه توی روزکاری انجام میشه. ارزش زندگی وسایل زندگی کارگرا رو وقت بذاری جمع کنی، ماشینش، خونه‌اش، تبش، همه چی، از این کل ثروتی که تو این 16 میلیارد ساعت در روز تولید میشه، انرژی با معادل مثلا 2 میلیارد ساعت صرف زنده نگه داشتن و دادن اون خونه ها و مسکن و غذا و اینا به طبقه کارگر شد. واقعش رفته دست همه، واقعش ارزش اضافه است. کل روزکار بخش میشه کار لازم، کار اضافی. کار لازم کاری است که صرف اینه که بالاخره طرف خودش اول از زنده نگه داره. اگه این پروسه خوب کار نکنه و کار لازم همه کاری باشه طرف وقت داره بکنه، سرمایه‌داری معنی نداره، هیچ پولشی نمیذاره که کنه، نظام از بین میره. درش فرض نظام اینه که چیز اضافه میاد. درش تو طول این روزکار کارگر کار میکنه و اگه شما فرضون بگیری 8 ساعت 10 ساعت هر چی سمبولیک داریم حرف میزنیم، درش 16 میلیارد هر چی، یه بخشی از این روزکار کار لازم داره انجام میشه، یه بخشی از این روزکار کار اضافی داره انجام میشه. وقت شما میتونید پیش خودتون معادلات اینا رو در نظر بگیرید. نسبت کار اضافی بخش بر کار لازم رو بهش میگن نرخ استثمار. نرخ استثمار هرچی کار اضافی بخش بر کار لازم عددش بزرگتر باشه، نرخ استثمار بالاتر. اون نرخ استثمار، ولی حالا بنابراین نرخ استثمار یکی از فاکتوری که تعیین میکنه وی او اس به هم چه رابطه داره، این چند درصد اونه نرخ استثمار پایدست که شما میشه. بیام روزکار حرف بزنیم. روی روزکار فرض کنید این طول ساعتی است که از اینجا تا اینجا باشه، این کل روزکاره. کارگر تا اینجا که کار میکنه از اینجا شروع کنی، مایحتاج خودش رو تولید کرده، این مقدار رو برای کارفرما کار کرد، این مقدار رو اضافه اس خودش رو تو این مقدار نشون بده. بسته به اینکه این نقطه کجا باشه، سهم کارگر و سرمایه‌دار در کل جهان از سود رو داریم بیان میکنیم، از محصول رو بیان میکنیم. یه راه اضافه کردن ارزش اضافه برای کارفرما اینه که این طول روزکار رو بره اونورتر. طرف بالاخره تو 6 ساعت اول کار چیز خودش تولید کرده، داره شون روزکار بیشتر کشش بده. باز وقتی به کش دادنش فکر میکنید، فقط به کش دادنش برای یه نفر فکر نکنید. فکر کنید جمعیت کارگر دو برابر بشه. فکر کنید از ده بیاد شهر. کل روزکاری که طبقه سرمایه‌دار در اختیار داره افزایش پیدا بکنه. نیروی کار هیچ تفاوتی تو تکنولوژی به وجود نمیاد، همون تکنولوژی، همه چیز همون جوره، کل روزکار طرف اضافه شده. روزکاری که میتونه چیز کنه، ما مایحتاج نگردش. وقت تا اونجایی که نرخ استثمار ثابته و طرف روزکار رو نرخ استثمار ثابته بخشه، یعنی مقدار ساعت کار لازم سر جاش هست، کل روزکار رو افزایش بدی، این ارزش اضافه مطلق بهش میگن تولید شده. ارزش اضافه مطلق. یا آلترناتیو دیگه اینه که این اینجایی که کار این سهم کارگره، این سهم سرمایه‌دار، بیایم یه کار کنیم کارگر تو فرصت کمتری مایحتاجش رو تولید کنه. طرف خودش اینو میگه دیگه، اگه هرچی بیشتر سهم کارگر از تولید کم بشه، حالا سهمش کم بشه یا زودتر تولید کنی، هرچی طرقیه که ارزش اضافه نسبی میره بالا. کل روزکار و کل ارزش کالا عوض نشده، متو سر بیشترش این دفعه رفته دست طبقه سرمایه‌دار. راه‌های مختلف کشیدن افزایش روزکار رو مارکس صحبت کرده، راه‌های مختلف اون هم صحبت کرده. اگه نگاه بکنین این مرکزش میشه تغییر تکنیک، منای حمله به کارگر برای پایین آوردن ارزش ارزش نیروی کار. چون میگه ارزش نیروی کار رو بیاریم پایین، انقدر بزنیم کارگرا به معاش دیگه رضایت بدن تو سطح اجتماعی تاریخی. عملیه، بحران اقتصادی همیشه این کارو میکنه. بحران میشه، بیکاری زیاد میشه، آدم‌ها با شغلای بخورنمیتری زندگیشون رو حاضرن تامین کنن، ارزش نیروی کار تو جامعه اومده پایین، سرمایه‌دار پول از جیب کارگر منتقل میکنه جیب خودش. تو بحران این اتفاق میفته. ولی اگه ارزش نیروی کار نخواد بیاد پایین، یعنی همون استاندارد زندگی که باید داشته باشه، این دیگه برمیگرده به تکنولوژی. یه تکنولوژی رو بریم تو بازار یا سیستم تقسیم کار یا آرایش تولید به خودمون بدیم که کارگر خیلی کارایش بره بالا، اون لحظه تلویزیون و ماشین و خونه ای که داره رو، غذایی که داره رو زودتر با تکنولوژی جدید تولید کنه، مازادش تو همون مقدار روزگار سهم سرمایه‌دار بشه. شما تو همین خط میتونید ریشه های هزار یه جور کشمکش و مبارزه کارگر و کارفرما رو سر جزئیات این ببینید. یعنی اینطوری نیست که روزگار رو می‌خوام زیاد کنیم، اضافه کاری، تغییر تکنولوژی، بیکارسازی و غیره و غیره. همه اینا رو شما میتونید توی این بحث دنبال کنید، با همین فرمول کلی در نظر داشته باشید بخونید. تو خود کتاب کاپیتال دو تا فصل طولانی هست، یکی به اسم ماشین‌آلات و صنعت مدرن و یکی به اسم روزکار. حتی تاریخ رشد صنعت و پیدایش ماشین‌آلات جدید و قوانینی که بر سر روزکار به وجود اومده و کم شدن روزکار، قانون 8 ساعت کار و غیره رو بحث میکنه. چه مکانیزمایی باعث میشه روزکار بیاد پایین؟ واضحه که روزکار بیاد پایین، تکنولوژی عوض نشه، سهم سرمایه افت میکنه. روزکار بیاد پایین، تکنولوژی هم عوض بشه، ممکنه سهم هیچ کدومشون افت نکنه. یه نکته ای که دیگه باید در نظر بگیری اینه که این مقدار کار خودش رو ممکنه تو این هشت کالا یا 100 برابر اون هشت کالا نشون بده. ارزش مصرف‌های خیلی بیشتری ممکنه تولید بشه در نتیجه این پروسه بدون اینکه ارزششون عوض شده باشه. الان اتفاقی که برای ما میفته، شما الان نتیجه یکی از بحث اساسی ماست کاهش دائمی قیمه ارزش کالاهاست. ارزش کالاها نه یک ساعت هنوز یک ساعت کاره، یک ساعت کارشان لازم. ولی شما نگاه کنید کامپیوتری که 5 سال پیش می‌خریدید به 1000 پوند یا 3000 مارک یا 5000 دلار، الان چه تکنولوژی بالاتری است؟ اون قبلی‌ها رو سرمایه کمی بدن شما قبول نمی‌کنید. تکنولوژی بسیار قوی‌تری، وسایل بسیار پیچیده‌تری، ولی به همون قیمته. وقتی نگاه بکنید خودتون به قیمت تکنیک وسایل تکنیکی که این سالا می‌خرید توی 5 سال گذشته، آخرین کامپیوتر یه چیزی حدود 1000 پوند، همیشه 1200 پوند آخرین مدلش، چه قرازه باشه XTI قدیم، چه الان که دارن با دستگاه پیچیده با اسکنر همه چی میارن تو بازار، همون مقدار ارزش داره محصولات متنوع‌تر و جدیدتر و حجم بیشتری ارزش مصرفی ایجاد میکنه. به جای اینکه انقدر مگابایت رم ایجاد کنی توی یه ساعت، تو 100 برابرش داری توی یه ساعت ایجاد میکنه. تکنیک عوض شده. من پیشنهاد میکنم این فصل رو بخونین. اینا به اصطلاح سر مقولات ارزش اضافه، ارزش اضافه نسبی، مطلق، نرخ استثمار و غیر از ماس مفصل راجع به حرف میزنه که اگه اس بره بالا وی بیاد پایین چی میشه، وی بره بالا اس بیاد پایین چی میشه، چی باعث میشه وی بره بالا، چی باعث میشه اس بره بالا، اگه اس اونطوری بره بالا، تمام اینا رو در جزئیات مثل یه حل المسائل بحث میکنه راستش و خودتون میتونید برای مراجعه کنید. من فقط میخواستم کانسپت و مقوله رو اینجا داده باشم. بذارید چند تا فرمول رو بپرین جلو به جلد سه من استخراج کنم از اینجا بعد که یادم اومد. گفتم سرمایه ثابت اسمش از سی تو فرمولایی که مارکس نشون میده، شاید آلمانیش فرق کنه، مطمئن نیستم، حتما اینطور. سرمایه متغیر V، سرمایه ثابت C، سرمایه متغیر V، ارزش اضافه S. حالا بیاین چند تا چیز رو محاسبه کنیم. نرخ استثمار S بخش بر V، نسبت کار اضافه به کار لازم. نرخ سود چی؟ نرخ سود یه سرمایه داری چجوری محاسبه میکنی؟ کل چیزی که گیرش اومده اضافه بر سازمان اس، بنابراین اس رو صورت کسره میبینی؟ کل پولی که داده چیه؟ سیه به علاوه وی. این میشه فرمول نرخ سود سرمایه. اون هست نرخ استثمار، اون هم که تو مقالات سی گفت، مقالات سی گفت. این نرخ سوده که تو جلد سه وقتی میرسیم بهش میبینیم که ماس بحث میکنه که چجوری با بالا رفتن تکنولوژی و انباشت سرمایه مدام سی به وی نسبتش اضافه میشه. یه کارگر تو یه سرکار حجم خیلی انبوهتری از ماشین‌آلات و مواد خامو به حرکت در میاره تا مثلا 5 سال قبلش. مدام با انباشت سرمایه، سرمایه‌ای که برای استخدام یه کارگر به کار میره و کارگر اون مقدار سرمایه‌ای که یه کارگر باید باش کار کنه ارزشش بیشتر و بیشتر میشه و کارایش. در نتیجه این کسر طول روزگاره که نمیشه تا ابد ادامه داد. آخه جهانی جمعیتی داره و دست شما نیست که کشش بدی. امتنا راه میمونه که تکنولوژی رو گسترش بدی که خودمون به سی اضافه میکنه. تکنولوژی رو گسترش میدی، ماشین‌آلات بیشتر میریزی و غیره. مخرج این کسر مارکس بعدا میگه سریعتر از صورتش میره بالا. مخرج کسب سریعتر از صورت کسب میره بالا، در نتیجه نرخ سود میفته. اینو بهش میرسید. فقط خواستم به صورت پیش درآمدی باشه رو بس که بعدم میکنه. من بحث رو میخوام با یه جنبندی اینجا تمام کنم، چون بالاخره فرمول عمومی سرمایه رو رسیدیم بهش. سرمایه رو در گردش دنبال کردیم، از پول به کالا به پول، بعد دیدیم اضافه میشه تو دیگه پول به کالا و کالا به پول، مبادله معادل ها صورت گرفته، دنبال منشأ ارزش اضافه و بالا بیشتر بودن پول دوم از پول اول گشتیم، رو پروسه فیزیکی اون وسط چه بلایی به سر کالا داره میاد دقت کردیم. تو اونجا نگاه کردیم یه پروسه کاری اتفاق میفته، ولی پروسه کارو از تو خود فیزیکش نمیشد فهمید چرا این اتفاق میفته، جز اینکه بریم سراغ ارزش ها، مقوله خصلت دوگانه نیروی کار رو فهمیدیم که چجوری مصرفش ارزش بیشتری تولید میکنه از اون چیزی که برای باز تولید خودش لازمه. یعنی سهم کارگر برای به وجود آوردن خودش، باز تولید خودش روز بعد، از تولید اجتماعی بخشی از تولید اجتماعی، دسته کل تولید اجتماعی محصول کار کارگر، این منشأ ارزش اضافه است. و بعد تناقضات این ماجرا، ارزش اضافه مطلق و نسبی و به اصطلاح مسئله روزکار و تکنولوژی. اینو من این بخشو خیلی سریع رد شدم، چون احتمالاً راجعش کن شاید بیشتر صحبت کنیم، وقتی هم نداریم. فصل بعد راجع به این صحبت میکنیم که دفعات بعد اگه چیزی از این از کلام افتاده باشه من نگاه میکنم واسه جلسه بعد، تو همین دوره اگه چیزی بعد میگفتیم که یادمون رفته تو اینجا باز بهش برمیگردیم. ولی دفعه بعد میریم سراغ چند تا مسئله. یکی انباش سرمایه است. انباش سرمایه یعنی که انباش سرمایه یعنی که این ارزش کل کالاهای مدام بره تو جامعه بالا. یعنی مدام جامعه سرمایه داری دارایی بیشتر و بیشتر داشته باشه، هر سال سرمایه نسبت قبلش رسته گسترش پیدا کرده. اون وقت اون شرطش اینه که با این اس ارزش اضافه چیکار داره میکنه. اگه ارزش اضافه همه رو بخوره سیکل بعد همین میشه، چون اگه شما بگید وی سهم کارگر، اس لابد پس سهم طبقه سرمایه داره، با این اس چیکار میخواد بکنه؟ به همشون میره صرف مواد کالای مصرفی خودش میکنه، زندگی پر شکوه و جلالی برای خودش درست بکنه. ما موازی نیستیم با رشدش، چون دقیقاً فوقش حد اکثر میتونه همین پدیده تکرار بشه. بنابراین بخشی از اس بعد برگرده بیا تو سی و وی دور بعد، بخشی از اس بعد خرج گسترش سرمایه ثابت و سرمایه متغیر بشه، و بعد مارکس اون معادله ها رو رسم میکنه که این سیستم برای اینکه بالانس داشته باشه این اس بعد کجاها بره، چقدرش باید بره تو صنایع ماشینی، چقدرش باید بره تو صنایع مصرفی، چقدرش باید بره تو صنایع تزیینی، و همینطور گرایش نزولی نرخ سود چی و غیره. بخش بعد میریم تو انباشت سرمایه، انباشت مثلا باز تولید ساده و باز تولید گسترده یا سرمایه رو بحث میکنیم. فصل انباشت اولیه رو تو شرایط پیدایش تاریخی از کارگر به عنوان کالا در واقع شروع پروسه، وقتی که کارگر تو جامعه کالا شده باشه. به طور کلی دو طرف جامعه کارگر کالا نیست، روند تاریخی که درش کارگر کالا میشه همون سرمایه‌داری نیست. کارگر توی جامعه دیگه اول کالا میشه بعد سرمایه‌داری شکل میگیره، با هم میتونه چه سرمایه‌داری اول به وجود بیاد کارگر کالا میکنه، بعد یه چیز بلایی به سر جامعه پیشا سرمایه‌داری بیاد و اون رو اون پروسه رو روش میگن پروسه انباش اولیه که کارگر آزاد میشه. و همونطور کارگر آزاد میشه، وسایل معاش کارگر که قبلا دست خانه فودال بود اونام کالا میشه، میشه بهش به عنوان مزد داد بهش. شاید اون هنوز مال اون باشه، کارگر کالا شده باشه، کی میتونه خرجش بده؟ نشه هر دو اینا کالا میشه و میتونن به جایی که تو ملک اربابی هم دیگه رو پیدا کنن، تو بازار هم دیگه رو پیدا کنن، وسایل معاش و کارگر و سرمایه شکل بگیره. بعد نیم سر جلد دوم و میریم سر یه بخشی بحثی که به اسم دپارتمان های تولید اشاره کردم، تولید ضروری و ماشینی وسایل تولید و مشکلات اونجا داره و بعضی از تئوری بحران که از این سطح سرمایه نتیجه گرفته میشه و مشکلات این سطح داره و لوکزامبورگ و غیره، باز تئوری اوور پروداکشن و عدم به اصطلاح اضافه تولید، بحران اضافه تولید که راجعش میگن، معمولا پایش میذاره رو جلد دو سرمایه، درسته که لنین و خیلی مارکس دیگه تئوری بحرانش رو جلد سه سرمایه بنا شده و گرایش نزول نرخ سود. یه کسایی مثل لوکزامبورگ تئوری بحرانش که در رابطه سرمایه داری از بخش دو عملا نشی میشه، و اینکه محصولات سرمایه نمیتونه خریده بشه، یعنی اون عدم موزونی بین بخشا، یه محصولای طوری شده که هیچ بخشی نمیتونه بخرش. اینا چیزایی که دفعه بعد میرم سراغش. تا همین ساعت هم جلسه امشب با عزتون تمومش کنیم، بریم سر سوال و جواب. فقط در مجموع نیم ساعت 35-6 دقیقه وقت داریم اگه میخواین بحث رو تو هر جنبش بیشتر باز کنیم. شما میخواید صحبت کنیم چجوری؟ چه جنبه شد تو زیاد؟ آره بذار توضیح. امان میگه از پول چجوری به سرمایه رسیدی؟ من فکر کنم شاید بعد برجسته‌تر گفتم. پول وقتی کارگر رو تو کار تو بازار پیدا میکنه و میتونه بخره، اون مکانیزم است که پول به سرمایه تبدیل میشه. پول تا وقتی با کار به معنی کالا مبادله نمیشه، ما سرمایه داری نداریم و پول سرمایه نشد. پولی که به قصد ازدیاد تو بازار حرکت میکنه و پروسه که از پول شروع میشه و پول ختم میشه، مثلا که هم بگم چیز سرمایه تجاری رو میتونید تصور کنید وجود داره، ولی سرمایه تجاری به عنوان مبنای جامعه سرمایه داری مثلا نیست. اگه به عنوان حاشیه جامعه قبل از سرمایه داری بگیرید، میتونید مکانیزمش رو توضیح بدید که اون به درجه همینی که میگن یه قیمتی میخره گرونتر میفروشه و بخشی از به اصطلاح اضافه محصولی که تو بخش تولیدی غیر سرمایه داری هست و از این طریق تملک میکنه، خب میبره جای مختلف ارائهش میکنه، کار میکنه، ترانسپورت رو انجام میده و به اصطلاح ریسک قبول میکنه و غیره. ولی تو جامعه سرمایه‌داری مواجهه پول به عنوان تجسم ارزش به طور آبستره و کار به عنوان خالق ارزش به طور آبستره، مواجهه این دوتا تو بازار و تلاقی این دوتا با هم سرمایه رو ایجاد میکنه که اشاره کردم دو سطح مبادله پول و کار داریم. سطح سوری تو بازار که سرمایه کار رو میخره مال خود میکنه و سطح بعدی تو پروسه کار که سرمایه معنی وسایل تولید کارو مال خود میکنه، کارو مصرف میکنه، اون ماشین‌آلات کارو مصرف میکنن، برعکس میاد باشه کار بس ماشین‌آلات مصرف کنه. ولی راجع به فتیشیسم کالایی هم یه نکته ای فکر کنم الان که یادم افتاد پریدیم از روش. ببینید توی همچین جامعه ای که ما صحبت کردیم، آدما پشت اشیا قایم شدن. آدما رو نمیبینید تو این جامعه، مبادله ارزش‌ها رو می‌بینید، کالا رو می‌بینید، تقابل پول و تو بازار می‌بینید با شی. کارگر هم اگه ظاهر میشه اون فروشنده کالای به اسم نیروی کار ظاهر میشه، سرمایه‌دار به عنوان صاحب مایملک اقتصادی مثل پول یا مجموعه کالا ظاهر میشه. بعد یه بحث مهم مارکس، این وارونگی تو مناسبات اجتماعی جامعه‌ای که آدما دارن مطابق اون پروسه کاری که گفتیم آدما وسایل تولید می‌گیرن، مارکسشون تولید می‌کنن. چطور تو این جامعه این آدم ها به نظر میاد که برعکسه، این کالاهای روابطی دارن که و ما زمیمه هاش هستیم، ما مأمور اجرای کار اون هست، ما موظف نیروی کار داریم بازار، موظف بیاد پول زیاد کنه. هیچ آدمی رو در موقعیت یه بشری نمیبینی که حاکم به موقعیت خودش و زندگی خودش و تصمیم تولیدی خودشه، داره منطق کالا رو اجرا میکنه. وقتی سرمایه داری دنبال ماکسیموم کردن سودشه، از رو اخلاق شخصیش نیست، اگه نکنه از بازار میفته بیرون. سرمایه دار باید منطق سرمایه رو پیاده کنه، کارگر باید منطق نیروی کاری که کالا شده رو پیاده بکنه، بازار تعیین میکنه که آدم ها کیان و چیان. این فتیشیسم کالایی و این که ما این به هر خود ما این پدیده رو بیرون خودمون در کلیتش میبینیم، چشم باز میکنیم میگم میخواد چیکار کنی، چیکار بشه، چجوری میخواد در بیاری؟ آقا اساسا میگه چیکار بشه، 16 سالت شد، نمیگن چی میخوای، نظرت چیه یا برنامه چی واسه زندگیت، میگن میخوای چی کاره بشی، از چه راهی میخوری، از چه راهی نون در میاری، کدومه صاحب کدوم این کالا میخوای بشی، علم میفروشی، نیروی کار فیزیکی تو میفروشی، ارسی داری میتونی به عنوان سرمایه‌دار به کار بندازی، وسایل تولید داری یا نیروی کار تو بفروشی، تو چه ظرفیتی میخوای نیروی کار تو بفروشی، چی کاره. این جامعه با این مثلا حجم عظیم کالاها که مدام داره بزرگ میشه، ما نمیدونیم کجاست دیگه، راستش نمیدونیم این از کجا اومده، این از کجا اومده. تو جامعه بدوی قبلیش هم میدونستن آقا جون این اصل از فلان جا میرن در میارن و میارن و ما داریم میمونیم، ولی اینجا دیگه پدیده های شما باش دار میشه، نمیدونی چجوری طراحیش کردن، کی ساختش، و اون کسی که میسازه هم نمیدونه. اینطوری نیست که شما به یه میکروفون جلو کارگر کره ای که داره این مادر بردا کامپیوتر رو مونتاژ کنه دقیق میدونه چه اتفاقی داره میفته، یه بنده بی تقصیرم، این دستگاه تو اصلا یه چند تا اینطوری مواد اینو اینطوریش کن، هیچ نمیدونم این چی کار میکنه، هیچ بشری مسلط نیست به پروسه‌ای که داره زندگیشو اداره میکنه و زندگیشو میچرخونه. این فتیشیزم کالایی و اصطلاح بت شدن کالاها گوشه دیگه از بحث عمومی رسلا از خود بیگانگی است که مارکس مطرح میکنه. تو چیز قدم دیگه محصول کار کارگر شده یه قول سرمایه، محصول کار اینه، هرچی بهتر کار میکنه اون قوی تر میشه، هرچی این بیشتر زحمت میکشه راندمان فنیش میبره بالا، تحصیلاتش میبره بالا، بهتر کار میکنه، بیشتر دل میده، به جای خودش قوی تر نمیشه، بیشتر اون قدرتی که این مخورشه قوی میشه. یه اقتصاد خوبی که کارگراش خیلی خوب کار میکنن سرمایه قوی داره و سرمایه‌داری قوی و دولت مقتدری که موازم پدر امر داره. اصلا وقتی کارگر خوب کار نمیکنن که سرمایه ضعیف میشه. اقتصاد دیگه نمونه شه. میگه منو میذارم اصلا کار نمیکنم. و اون ضعیف میشه. این قولی که بیرون شماست و محصول شماست ولی شما به صورت یه پدیده قبل از خودتون عددی‌تر از خودت بهش نگاه میکنی که میای براش کار میکنی. و میای ازش تقاضای معاشتو میکنی، این خاصیت ویژه جامعه سرمایه‌داریه و خصلت جدی به اصطلاح فتیشیسم و کالایی و از خود بیگانگی که تو کل سیستم بنا شده. اشیا واقعی شدن، روابط انسانی فرعی شد. و بحث اون برگردیم به اون تم به اصطلاح انتقادی پراتیکی و سلبی کمونیسم، دقیقاً این چیزیه که باید کمونیسم بتونه از بین ببره. تمام قضیه برمیگرده مالکیت اشتراکی، حاکمیت آدم‌ها و پروسه کار و نقشه بر جامعه، از هر کس به اندازه نیازش، به هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش، همه حاکی از بین بردن این از خود بیگانگی و فتیشیسم و تفرق کالا به زندگی آدمی زد. و اینکه بشر تصمیم میگیره چیکار کنه، چی تولید کنه، که مصرف کنه، کجا بذاره انرژیش، چی مصرف کنه. بفرمایید. من راجع به مکان کاپیتال تو جنبه سلبی کمونیست هستم. خود کاپیتال که خیلی اثباتیه. شکل تعاونی جواب شده دیگه. می‌دونی چی میگم؟ وقتی که الان همه ما می‌دونیم که تعاونی یکی دیگه از اشکال کنترل بورژوایی مالکیته. یه زمانی به نظر می‌رسه تعاونی پیداست، تعاونی به سرمایه دولتی به کنترل. خواهم میگم بستگی به اینکه جامعه تا اون لحظه چه فرمایی رو به دست داده است که شما مجبور می‌شی بری اشکالی رو پیدا کنی که به نظر خودت نفی اونه. و این بحث همیشه بازه. می‌دونی چی میگم؟ چون هر شکلی می‌تونه محتوای جدید خودشو محتوای دیگه هم پیدا کنه. سر تعاونی می‌تونه شکل ویژه، اصلا مغازه هست تعاونی است، همه داره خرت و پرت مردم و شرکت تعاونی میپوشن، بونگای داره خودش کوآپ. صاحبای مارکس و اسپنسر هم همه آدم های مختلف هستن، یه جور مالکیت دیگه سوارش. اینه مسئله که اگه شما شکلی رو بدی که نفی مادی اون رابطه نباشه، فقط داری شکل رو میدی، این سرمایه داری این قدرت داره که اون شکل ازت بگیره و هر جوری میخواد کالا رو دوباره بزنه توش، این مشکلی نداره با این. نشه نقشه پردازی راجع به سرمایه داری نقشه بنزه قدرت پیاده کردن رو میارزه. اگه نمیتونی پیادهش کنی اون نقشه میتونه تو سرمایه داری برعکس خودش هم تبدیل بشه. مشکلی نداره سرمایه داری که خودشو به فرم پیشنهادی شما تطبیق بده. نشه برمیگرده به کانسپت های اساسی، مثلا لغو کار مزدی، به نبود مالکیت خصوصی و غیره. این چیزی که بار اثباتش رو دوش شماست. واسه میگم جنبه انتقادی پراتیکی سرمایه، بار اثبات این که این سیستم معاشراکیه خصوصی نیست رو دوش شماست. بر تو سیستمی که مدل میارن بار اثباتش بر دوش اون یکی افتاده. اونی که لغو کردیم یه فعلا یه شکلی زاده میشه که اشتراکیه، تا وقتی که سرمایه‌داری که اگه بقا داشته باشه و بتونه علی‌رغم این ضربه حیاتش ادامه بده از شما بگیردش. نه آخه مسئله متوجه حرفت هستم. آخه من بحث سر اینجا نیست. ببین شما مدام سعی کنی کار مزدور لغو کنی، نه یه بار. ببین شما کار مزدور لغو میکنی، سرمایه عقب میشین، جهان هم هست، سیستم کار مزدور شما میره گوشه ای از یه جهان سرمایه‌داری میشه که در نتیجه شروع میکنه از مضمون خالی شدن. من مطمئنم کمونیسم جنگی رو وقتی راه انداختن یه برنامه داشتن براش، یا وقتی صنایع دولتی که درست کردن اشکال تعاونی رو فکر کردن اینا جوابه، وقتی در اون لحظاتی مالکیت خصوصی بورژوایی به شدت ضربه خورد دیگه مالکیت خصوصی بورژوایی نبود، ولی وقتی دولت چند فقره بعد اونورترش به بزرگترین کاپیتالیست کشور تبدیل شد، مالکیت دولتی مجددا شد مالکیت بورژوایی، میتونه برای لحظاتی شکل شما معتبر باشه، ولی به معنی مدام، به معنی عمل دائمی باید این کارو بکنی تا وقتی مبانی بازتولید سرمایه به طور کلی از بین رفته باشه. بار اثبات میخوام بگم به دوش انقلابیه، بار اثبات رو دوش اون دولت یا اون جامعه است که میگه من انقلاب کردم مالکیت خصوصی رو برانداختم. دلیلش هم این، نه اینکه الان برعکسه یه مدلی میده میگه به نظر من این مالکیت اشتراکی، من و شما باید بیاد ثابت کنیم که این که همون مالکیت خصوصی. من میگم تلاش برای مدام انقلاب کردن در وضع موجود کمونیسمه، نه یه بار انقلاب کردن در وضع موجود. کمونیسم یه انقلاب دائم طرف سرمایه‌داری به کلی بر به ماله. اگه یه بار انقلاب میکنی یه شکلی به دست میدی بعد میری میشینی پاش کارتو میکنی، مطمئن باش سرمایه‌داری در با دو تا رفت و برگشت اون شکل رو از دست در میاره از طریق یه نهادایی که فکرش هم نمی‌کنی. شما میری مثلا فرض مالکیت میدی به شورا، میگیم ما مالکیت مال شورا درسته، تو شورا هم چیزه، تو شورا هم هر کسی حق داره حرفشو بزنه انتخاب شه درسته، یه جنبش اجتماعی راه میفته که شورا سود نمیدن درسته، بهتر کسایی که کار میکنن اسمشون یه جا بنویسن چه کار کردن. بعد یه رفت و برگشت نیست، مالکیت مال شوراست، شوراها آمریکاییان تمامشون هم دارن تجارت خارجی رو سازمان میدن، کارگرم بعد بخش نشه. امر مدل دادن یه امر دائمی میشه وقت برای تو، بار انقلاب کردن نفی قضیه است که تضمین میکنه سرمایه‌داری میده. هیچ من هیچ فرمول اثباتی که بگم شما یه فرماسیون اقتصادی و حقوقی و ملکی رو تعریف کردی که این جواب سرمایه است، چون اصلا سرمایه رو داریم دست کم میگیریم. طرف تو پیچیده ترین اشکال فرماسیون های اقتصادی اجتماعی قبل و بعد خودش تونسته سیستمش رو دوباره ابقا کنه، تو شوروی یه نمونشه، شوروی فقط یه نمونه، جاهای دیگه هم هست، یه نمونه های الگوهای جزیره های سوسیالیستی که هیپی ها درست کردن برای چند وقت شده مثل مقداری هایی که داره واسه بازار جنس تهیه میکنه، یا کسایی من سیستم های بردهداری میشه میگن این اقتصاد کارگر خودش رو کار میگیره اسم خودش رو بشته سوسیالیستی ولی تو بازار جهانی نون ندارم بخورم فلان ندارم بخورم. خواهم بگم سیستم مدل دادن من مشکلی که باش دارم اینه، فرض اولیه مارکسیسم زیر زیر پا قرار بوده کمونیسم انقلابی باشه علیه وضع موجود، درسته؟ علیه وضع موجود آنطور که هست، و اگه وضع موجود کاپیتالیسم باشه با هر شکلی تو باید علیهش انقلاب کنی، یعنی چی که مدل تو سوسیالیستی یا کاپیتالیستی یه مسئله پراتیکیه نه نظری، باید سوسیالیستی نگرش داری، باید مجام از تهاجم سرمایه برای تصرف اون فرماسیون اقتصادی برای گسترش روابط کالایی جلوگیری کنی، و این مثلا باید کاری یک کسایی باشه که آقا این که نشد. اگه اولین روزی کارگر حس میکنه داره برخلاف میلش کار میکنه یا بیشتر از توانش کار میکنه و کمتر از نیازش داره میگیره و مکانیزم به حسب توان و نیاز دیگه نیست، مثل اینکه شد یه چیز دیگه، خواهد داری میگه این فرم داره جامعه عوض میشه. با این فرم بندی هایی که حیاتی و عوض نمیشه و مدله به یه معنی از هر کس به اندازه استعدادش به هر کس به اندازه نیازش، صبح ماهی گیرم اصل نقاشم خودم تصمیم بگیرم تو کجای پروسه کار باشمه، یه سری فرمولا اینطوری برای مارکسیسم هست که اینا محک میزن اون مدل ها رو، مدل ها هنوز یه پیدای بینابینی هست و اگه الان یه مدل بدیم ما هنوز سرمایه رو خیلی دست کم میگیریم، حتی با این تکنولوژی داره یه چیزایی ازش در میاد، کار رو برده تو خونه، کارفرما رو از بالا سرت برداشته، فشار کار گوشه گردن خودت درسته، بدهکارت کرده به طرق مختلف به بانک ها و اینا، پدر خودت در میاری بتونی بری، احتیاجی نداره کسی روز برای سرت روز کارت کش بده، خود داری کش میدی، خود نمیفهمی که کار لازم داری میکنی، که سرمایه رو نباید به نظرم دست کم گرفت، باید روحش رو شناخت و اون رو تو هر قیافهی شناخت و شرط لازم شما برگردیم به این که میان فرمولای عمومی سرمایه داری که آیا سامان وسایل تولید دارم به پروسه کار حاکمیت میکنن، بالاخره وسایل تولید من چه کنترلی روش دارم، اونا آیا من دارم معاشمو میگیرم کار میکنم یا اینکه نه دارم خلق میکنم و شرکت میکنم تولید اجتماعی. اینا ملاکایی است که فرما رو مدل ها رو بعدا هی باید عوض کنی تو اینطوری باشی. بخوام آره درسته بعد بکنیم، از من که نمیگم خودمون به خیاط بزنیم بریم تو انقلاب. من میگم بعد بشینیم بحث کنیم که آقا جون این فرمی که من پیشنهاد میکنم الان تامین میکنه خلیات مثلا سرمایه رو از قلمرو تامین ماش و تامین سلامتی مرد. شما میتونی فرمی بیاری که برای مثلا بهداشت رو بگی من مطابق تصویر من سرمایه دستش از بهداشت و غذا قطع شده. به نظر من میشم بگی تنهایی نمیشه، همه چی با هم بشه. ولی این بحثیه که باید ما کمونیست‌ها سر محتوای انقلاب ضد کاپیتالیستی انجام بشه، نه مدلای ملکی و اداری که ما می‌ذاریم. الان مدل بذاریم، مدل سال 2001 که من و شما رو گذاشتیم، به دو سال اون دیگه انقدر بحثگونه به نظر میاد فایده نداره. تو باید نشون بدی که انقلابی که دارم می‌کنم خلاقیت می‌کنه از این و این و این و این و این و این و این پروسه رو می‌ذاره. من به نظرم باید بحث کنیم. من طرفدار مستقیما رفتم سراغ در آوردن پروسه تولید از دست سرمایه. میگم پروسه تولید رو از سرمایه در آورد و باید نیازهای مردم بیرون پروسه گردش و مزد بگیری و یعنی باید حق خودت باشه. من میگم شما فردا به ترانسپورت مجانی کنی، ما موظف کنی که از نظر اجتماعی من میخوام 15% محصول اجتماعی صرف ترانسپورت بشه، نمیتونی بزنی ازش کسی. باید بره ترانسپورت، باید اینها با اینجاها با هم وصل باشه به سیستم‌های فنی ما. باید ترانسپورت مجانی کنید دیگه، سرمایه اونجا میره بیرون، میگه اینجا پولی توش نیست، نمیشه خرید، نمیشه فروخت، نمیشه کاری کرد. از ترانسپورت پولی گیره کسی نمیاد. اینجا اینا قطار راه میره میاد، هر کسی راننده چون قطار رو برده شب میره، هر کار دیگه هر حق دیگه داره میگیره، قطار رو راننده. ترانسپورت میشه مجانی کرد همیشه که خب ببین تو اسکاندیناوی موقع دوچرخه مجانی بوده، به این معنی که دوچرخه تو شهر افتاده بوده سوار میشدی میرفتی پرتش که اونجا یه دوچرخه دیگه هنوز همه جای هست، دوچرخه تو شهر ولو بوده، هر کی هر جا میرفته با یه دوچرخه سوار میشده که پرت میکرد اون نفر بعدی اون دوچرخه سوار شده بشه دیگه پارکش میکرد پرت ما بوده ایرونی ها پرتش میخوام بگم مجانی کردن از سیرکولیشن، از گردش سرمایه بیرون کشیدن پروسه‌های اقتصادی اجتماعی، خطی که من تو ذهنم دارم دنبال میکنم ممکنه کاملا کشکی باشه من دارم. ولی خطی که من دارم روش فکر میکنم تا اینکه بگیم مالکیت رو بدیم دست دولت رو بدیم دست شورا، من میگم بیام زندگی رو دست اینا در بیاریم، بگیم آقا دیگه نمیتونی سرمایه بذاری، نمیتونی استخدام کن، لطفا راننده ها بیان قطار ها رو بندازن، بعدش هم با این خاطر که کار کردن برای هرچی میخوام بعد انجام بدم دوسته پولی. ترانسپورت رو مجانی کنید، طب رو مجانی کنید، آموزش پرورش رو مجانی کنید، غذا رو مسکن رو مجانی بکنید و موظف کنید جامعه و داره همه تعیین کنید. تناقضایی که پیش میاد اینه که میگن شما چجوری رشد میکنید، همه کلا داری میخوری، که مشکلی که از ما خواهند گرفت اینه که این اقتصاد رشد نمیکنه، که تو ذهن من تو طرحی که من تو ذهنم معتقدم آدمیزاد خوشبخت بیشترین نیروی مولد است برای جامعه، اگه تو این کارو بکنید ممکن اصلا انقلاب سنتی بشه تو مملکت، اگه تو بیای با آدم ها شخصیتش که دارن رو بدی. این یه دیگه بحث شاید با هم بکنیم، ولی چقدر فرم به ما میده، چقدر استراتژی به ما میده، دو تا مدل داریم یا استراتژی. من میگم ما میتونیم به جای مدل استراتژی داشته باشیم، به جای اینکه بریم بگیم سرمایه‌داری داره ما جاشی نمیذاریم. این استراتژی ما اینه که یکی یکی قلم راه مصرف و تولید از دست سرمایه در بیاریم، بدمش دست تصمیم عمومی یا بدیهیش کنم. قرار بود کمونیسم انقلابی باشه علیه وضع موجود، درسته؟ علیه وضع موجود آنطور که هست، و اگه وضع موجود کاپیتالیسم باشه با هر شکلی تو باید علیهش انقلاب کنی، در حالی که مدل تو سوسیالیستی یا کاپیتالیستی یه مسئله پراتیکیه نه نظری، و کاپیتال سوسیالیستی نگرش داری، باید مجام از تهاجم سرمایه برای تصرف اون فرماسیون اقتصادی برای گسترش روابط کالایی جلوگیری کنی. و این مثلا باید کاری یک کسایی باشه که آقا این که نشود، اگه رو اولین روزی کارگر حس میکنه داره برخلاف میلش کار میکنه یا بیشتر از توانش کار میکنه و کمتر از نیازش داره میگیره، و مکانیزم به حسب توان و نیاز دیگه نیست، مثل اینکه شد یه چیز دیگه، خواهد داری میگه اون عوض میشه. و این فوربندی هایی که حیاتی و عوض نمیشه و مدله به یه معنی از هر کس به اندازه استعدادش به هر کس به اندازه نیازش، صبح ماهی گیرم اصل نقاشم خودم تصمیم بگیرم تو کجای پروسه کار باشمه، یه سری فرمولا اینطوری برای مارکسیسم هست که اینا محک میزن اون مدل ها رو. مدل ها هنوز یه پیدای بینابینی هست و اگه الان یه مدل بدیم، ما هنوز سرمایه رو خیلی دست کم میگیریم. تازه با این تکنولوژی داره چیزایی ازش در میاد، کارو برده تو خونه، کارفرما از بالا سرت برداشته، فشار کارو گشته گردن خودت، درسته؟ بدهکارت کرده به طرق مختلف به بانک‌ها و اینا، پدر خودو در میاری بتونی بری، احتیاجی نداره کسی رو بذاره سرت روز کارتو کش بده، خودت داری کش میدی، خود نمیفهمی که کار لازم داری میکنی. که سرمایه رو نباید به نظرم دست کم گرفت، باید روحش رو شناخت، اون رو تو هر قیافه‌ای شناخت. و شاید لازمش وقت برگردیم به این که میام فرمولای عمومی سرمایه داری که آیا بساوان وسایل تولید دارم به پروسه کار حاکمیت میکنن؟ بالاخره وسایل تولید من چه کنترلش دارم؟ اونا آیا من دارم معاشمو میگیرم و کار میکنم یا اینکه نه دارم خلق میکنم و شرکت میکنم تولید اجتماعی؟ اینا ملاکایی است که فرما رو مدلا رو بعدا هی بعد عوض کنی تو اینطوری باشه. راجبه کار مولد و به صورت مولد ارزش اضافه کار غیر مولد توجه جلب میکنم به کتاب تئوری ارزش اضافه، مفصل مارکس توضیح داده. خود منم توی این بخشی ترجمه کردم تو بسیار سوسیالیسم دوی خیلی وقت پیش حزب سابق و این مقدمه هم روش نوشتم. توجه تو اونجا خدمات تولیده خدمات تولید غیر مادیه، اصلا خدمات داریم تا خدمات داریم. برای مارکس مرز اقتصاد و سیاست و اقتصاد و ایدئولوژی ترسیم شده است. کسایی که گیج میکنه آقا پلیس هم حقوق میگیره پس کارگر یا نه، بخاطر موضوع خیابون از کسی ماشین خط نندازه، ممکنه بعضی وقتا میزنه آقا پلیس کارگر چون حقوق میگیره، مزد بگیره، مزد هم میگیره، قدر نرس هم میگیره، نرس چی و غیره و غیره. مارکس قلمروهای مختلفی رو تعریف کرده. اگه مزد بگیره قلمرو تولیده که کارگره، مزد بگیره قلمرو ایدئولوژی کارگر نیست، مزد بگیره قلمرو سیاست کارگر نیست، همه مزد بگیره موضوع بگیره. بس سوال اینه که قلمرو اقتصاد مارکس چجوری تعریف کرده، قلمرو اقتصاد چجوری، قلمرو تولید و اقتصاد چجوری تعریف کرده. کار غیر مولد و مولد برای مارکس خدمات جزء کار مولد میتونه باشه میتونه نباشه، بستگی داره که اون خدماتی که داره میگیری به نظر خود یه خدماتی است در اوتو پروسه تولید یا اسمش خدماته ولی سرویس است که مثلا بورژوازی داره میده برای اینکه جنسشو به تو بفروشه. خدمات بانکی، خدمات بانکی و پروژه پروسه تولید نیست، خود ویژگی جامعه فعلیه. ولی کسی جنسی از یه جا میبره یه جا دیگه و خدمات ترانسپورت میاد تو قضیه. برای مثال شما که نمیتونی همیشه بری دم کارخونه هیوندای تو کره واسه ماشین رو تحویل بگیری، بالاخره بیارن اینجا بهت بدن یه چیزی قیمتی هم میکشن روش، کار داره انجام میشه. اینا تعیین کننده است. مارکس به اون خدماتی که از ارزش تولید میکنه میگه تولید غیر مادی، تولید غیر جسمی، تولید غیر مادی. آره خدمات میتونه کار مولد باشه میتونم نباشه، تولید هم میتونه کار مولد نباشه، یه جایی بستگی داره از مشتری موقع هست، ولی لزوما با هر شی کار بکنی چیز نیست. آدم مثلا کسی که تو سربازخونه داره سعی میکنه که ساختمان سربازخونه رو آب و جارو کنه و درش رو فیکس کنه، مثلا مزد میگیره به خاطر اینکه اونجا کار میکنه، کارگر پرولتر نمیشه و کار مولد انجام نمیده، داره یه جایی رو سرپا نگه میداره کسی تو قلمرو اقتصاد و تولید میسون پایید. نشه به نظر من برمیگرده بس البته اینا که میگم باز برداشت منه، اگه بریم تو مارکس باید بشینیم بس برداشت من اینه که مارکس مزدگیر قلمرو تولید و اقتصاد و کارگر میدونه، نه مزدگیر قلمرو سیاست، مزدگیر قلمرو ایدئولوژی، مزدگیر قلمرو. بازم میگم کار فکری رو با ایدئولوژی قاطی نکنه. ببین اگه شما معلم برای مثال بخش از پروسه ایجاد مهارت، ولی کشیش دیگه این نیست، مگه کلاس الف با گذاشته باشه که باز در ظرفیت معلم ظاهر بشه، ولی کشیش که داره راجع به مسیح و اینا حرف میزنه کار فکری میکنه، هر کاری میکنه مزدم میگیره، این تو قلمرو اقتصاد نیست. ولی کسی که داره فن و علمی رو یاد میده به کسی معلمه و جزء تو مزد بگیره قلمرو اقتصاد میتونه ارزش اضافه تولید کنه اگه معلمی است که مزد میگیره توی مدرسه خصوصی که مثلا میفروشن شهریه میگیرن سود میبرن.
بله.
راجب آره سرمایه غیر مولد میتونه سود، سرمایه غیر مولد تو هر سرمایه سود میبره از جمله سرمایه غیر مولد. سودی که سرمایه غیر مولد میبره اینه که خدماتی میده به سرمایه مولد، سهمی از پولشون رو میگیره، و سهمی هم باید آدم استخدام کنه. مثلا چی میگم، یه سرمایه مثلا فرض کن همین که میگی باید بره جنس طرفو بفروشه، خدماتی میده از روی تبلیغات کردن برای طرف که بیان جنسشو بخره، این سرمایه خودش چیزی به ارزش اون جنس اضافه نمیکنه، ولی باید بیان مطلع باشن مردم بیان بخرن، اگه نمیدونن که این هست، اون سرمایه که اونو تولید کرده داره سودشو و سهمشو از ارزش اضافه نه با گاوبندی و تبانی و قرار قبلی، از طریق مکانیزم بازار با یه دیگه شریک میشه. اون میگه ببین راجمان به یه نیاز سرمایه دارم جواب میدم، کار خودم مولد نیست، سرمایه غیر مولد همون قدر ضروریه واسه سرمایه داری که سرمایه مولد میتونه که فقط سرمایه مولده. بنابراین پرولتاریای بخش سرمایه غیر مولد در اینی که ارزش اضافه تولید نمیکنه بخش از پرولتاریاست، چون بخش از فونکسیون اقتصادی سرمایه است که تفکیک شده، هنوز تو قلمرو اقتصاده ولی مولد نیست. ببین میشه خود ماهیت خدمات، خدماتی است به سرمایه، خدمات اقتصادی به سرمایه است، ولی پرولتار توش استخدام شده کار میکنه. من نمیدونم چه که شما ارزش اضافه تولید نمیکنید، من دارم کار اقتصادی میکنم، تو من گفتی عدد رو بنویس اینجا تو موقع جنس بفروش. سرمایه تجاری نمونه شه، سرمایه تجاری سودش میبره، کاری نداره مولد هست یا نیست. خیلی هم تو سرمایه تجاری فروشندن، هم آمار جمع میکنن، زنگ میزنن اوردر میدن، فاکتور صادر میکنن، صبح تا شب مشغولن، هم حقوق هم میگیرن. اینا یه بحث مهمه، اتفاقا بحث سرمایه کار مولد غیر مولد اینه که پرولتاریای بخش غیر مولد رو به رسمیت بشناسید، چون وقتی بحران میشه سرمایه که نمیاد از اون بخشایی که ارزش اضافه تولید میکنن حمله کنه، حمله میکنه خدماتی رو که کارگر بخش غیر مولد داره میزنه. یعنی اولین کاری که میشه بخشای سرمایه میرن اونایی که اون سهمی رو که میدن به روستای خودشون برای راه اندازی کاراشون اون رو میچلونن، میگن آقا اینقدر ما خدمات نمیخوایم چون ارزونتر است. درش کارگر بخش غیر مولد سرمایه است اول بیکار میشه. و یه بحث درک این بحث اهمیتش اینه که تو بتونی بگی آقا کارگر کارگره و بتونی دفاع جدی بکنی ازش توی سیستم. کارگر خودش میتونه مولد نباشه، پرولتر مولد نباشه و شاخه که توش هست مولد نباشه، ولی مادام که این شاخه اقتصادیه اون طرف پرولتره. و اگه این شاخه شاخه سیاسی شد دیگه سیاسی تو عملکردی فعالیت سیاسی هستی. مثلا چی میگم، ممکنه حزب فلان هم یه نفر استخدام کنه که آفیسش تمیز کنه، اون فرق میکنه، اونجا آفیسش تمیز میکنه، ولی پلیس یا مثلا ارتش یا طیف کشیشا یا فرض کن کسایی که دارن ایدئولوژی طبقه حاکمه رو پول میگیرن روش بدن یا ناشرین این کارا، اینا دیگه چیز نیستن. ما کالا بشه بیاد اینو برمی کنه، انجیل رو چاپ میکنه، که چاپ چیه، انجیل چاپ میکنه میفروشه، ارزش مصرفی داره، ارزش مبادله. ولی اون کسی انجیل رو مینویسه یا تبلیغ میکنه به خاطرش حقوق میده، اون دیگه تو قلمرو اقتصاد این وقتی مرزش حتما دیوار چین نیست. ما باید میشه ترسیم کرد، فهمید که بابا جان جلو گرفتن این توهماتی مثل اینکه آقا جون زنده باد وحدت شهربانی و کارگران فلان رو میگیره، خب نفسی که آقا این خب آجدان هم خب حقوق میگیره بیچاره، یا مثلا خیلی هم فقیره آجدان، بالاخره آجدان اینا رو باید برسیم بهش، اگه برسیم بهش توی سلسله جلسه. ولی پیش شما میکنم خود اون حتما نگاه کردی و استفاده جمع گفتی، ولی برحال توریه ازش اضافه این بستر کرد شما نست. چقدر اونهای جامعه هم یا یه بنتوستان پرت افتاده ای که باید برن فیتیله چراغشون از اون مثلا شهر بغلی بخره. اگه جامعه باشه مجبور میشه بره کاپیتالیستی بشه، اما اگه جامعه نباشه یه مجموعه تصادفی از آدم ها که در حاشیه جامعه سرمایه‌داری زائده ای که کسی سراغش نرفته که حتی تغییرش بده باشه، که میتونه باشه زیاده، یعنی یه حوزه‌ای از جهان امروز که خرجش رو بیشتر دسترش بیشتر از نرایی که هیچ سرمایه‌ای بره اون تو کار کنه، درنچه اونا به عنوان ذخیره‌ای که آدما بهش آویزون از اون را ارتزاق میکنن زنده میمونن، به عنوان بخشی از ارتش ذخیره کار اینو بس نکردیم، به عنوان بخش ارتش ذخیره کار بس نکردیم، به عنوان بخشی از ارتش ذخیره کار میمونن. کما که تو برای مثلا کشاورزی ایران سالها طرف ده هیچ فعالیت اقتصادی هم تو ده نیست، چیزی که خونه طرف اونجاست، یه پولی هم از یه طرق میره تو ده خرج میشه، از بیرون میره، از خانوادهشون تو شهر کار میکنن، اون ده عملا راه کم خرج نگهداری این آدم هاست، یعنی خودش واحد اقتصادی و جامعه روپای خودش به ایستی نیست. این مثالی که میزنی اگه جامعه است با تولید و مثلا توزیع و پروسه کار مجبوره توی همچی اصلی کاپیتالیستی بشین، نمیتونه خودشو نگه داره، چون دیگه الان دیگه حتی دور افتاده نیست، همه جو به هم نزدیک شد. 50 سال پیش میشد جای فرض کرد حوزه بیرون کاپیتالیست، ولی بیشتر نه جامعه نیستن، مثل فرض کنید حتی کردستان عراق یه رو مرز جامعه بودن و کمپ بودن، اردوگاه بودن داره نوسان میکنه، چون تولید اجتماعی نمیشه تو سازمان داره، نمیشه اصلا اون انباشت گسترده داره صورت میگیره اونجا یا نه، صنعتی رشد میکنه، اقتصادی رشد میکنه، بیشتر به نظر میاد سازمان ملل مثلا اونجا رو وانه حوزه زندگی آدم‌ها داره سرپا نگه می‌داره. اگه سازمان ملل رو بکشی بیرون فوری معلوم میشه این جامعه نیست رو پای خودش واسه، باید فکری بکنه. خیلی جو حالا مثلا تو دنیای جنگ زده و فقر زده الان هست که حوزه‌های رو آدم می‌بینه که اینا حتی رو جامعه بودنش میشه شک کرد، زائده شهر نزدیک یا کشور بغل دستی یا محیط تولیدی بغل دست خودشون بیشتر به نظر میاد. نه اینطور نیست. ببین ثروت بین ثروت و ارزش باید فرق بذاریم. یه چیزای زیادی بخشی از ثروت ما که جامعه سرمایه‌داری روشون ارزشی نذاشته یا نمیذاره، اصلا بیرون حیطه سرمایه‌داری تولید و مصرف میشه. جنسی که نمیاد تو بازار، شما تو خونه خود یه پولوور بافتنی درست میکنی، جزء ثروت شماست، ولی جزء مجموع ارزشایی که تو محاسبه قیمت‌ها و مبادلات رفته نیست. متوجه چی میگم؟ به اصطلاح کانواشو خریدی، ولی باقی کاری که اون تو کردی، پولووری که برای خودت بافتی، یه کسایی که تو خونهشون مرغ نگه می‌دارن، تخم مرغشون نمی‌رون کردن می‌خورن، اون تخم مرغ واقعیه و جزء ثروت اون خانواده است، ولی بخشی از ارزشی که جامعه سرمایه‌داری کنترلش می‌کنه نیست. ما داریم راجع به سرمایه‌داری حرف می‌زنیم و کالایی که تو حیطه سرمایه‌داری تولید میشه. درسته؟ خیلی خدمات هست که مارکس میگه با پول معاوضه میشه، با سرمایه معاوضه نمیشه. شما میگی آقا بیا به من پیانو درس بده، میگه ساعتی مثلا 15 پوند میگیرم، باشه ساعتی 15 پوند تو من میدی، من کار میکنی، کار مفیدی داری میکنی، ارزش مصرف ایجاد میکنی، به من پیانو یاد بدی، منم پول هم میدم به شما. نه من کاپیتالیستم، نه روزکاری معنی داره، نه کار از لازم و اضافه کاری معنی داره، یه چیزی داری من میفروشم، منم بهت میفروشم بیرون حیطه تولید سرمایه داری، نه جامعه سرمایه داری، تولید سرمایه داری. جامعه سرمایه داری مقوله وسیع‌تر از تولید سرمایه داری. تمام این فلانفات خانگی مثل کار زن تو خونه نمونه برجستشه، ارزش مصرف ایجاد میکنه و ثروت ایجاد میکنه، برداری یه چیزی که بود نیست دیگه، ولی تو حیطه تولید ارزش نیست. اینو باید تفکیک کنیم بین ثروت جامعه و ثروت که توسط تولید کاپیتالیستی تولید میشه. ارزش تو خود تولید کاپیتالیستی می خدماتی هست، یه روابطی هست که به اصطلاح تو حاشیه‌اش با پول معاوضه میشه، و اون مثالی که زد کار فقط تولید جسمی نیست که، شیء دیگه ای. خدمات تولیده مگر اینکه برای شخص خودت باشه، بیرون رابطه مزد بگیری باشه، توی رابطه معاوضه بشه با پول. خیلی هم زیاده، اینطور فکر نکنید که مثلا بخش خیلی زیادی از ثروت جامعه امروز هست که توسط خود آدما دور و بر خودشون داره ایجاد میشه. شما وقتی خونه تو رنگ میکنی به ثروت جامعه اضافه کردی، خونه قیمتش بیشتره تو بازاری بخوام بفروشم، ولی کاپیتالیسم اینو تولید نکرده. تو مجموع ارزش ها، محاسبه قیمت ها، تو کار اجتماعی لازم، تو هیچ کدوم اینا محاسبه نشده، این بیرون اون حیط هست، مطمئن اون شیوه تولید مسلطه، هزارش چیزی هم تو حاشیه‌اش هست. رفقا وقتمون تمومه، یه نکته خواستم حتما شما ما بگید. رفقا چیزی که از قلم افتاد این بود که چه چیزی باعث میشه که نیروی کار قیمتش نره بالا مثل بقیه کالا، و ما بحث ارتش و ذخیره کار رو اینجا نکنیم، دفعه بعد بهش میرسیم که چی تضمین میکنه که کارگر قیمت کار مزدش نره بالا و دانشجو به مینیمومی بمونه که جامعه دیگه رضایت میده. و بحث دانشجو فشار بیکاری و ارتش و ذخیره کار که سرمایه‌داری تو به طور ارگانیک ایجاد میکنه در بخشی از کارگر بیکار رو نکنیم، دفعه بعد میکنه. در رابطه با انجمن مارکس رو خواهش میکنم نظرتون راجع به اون کمپ تابستونی دو سه روزه ما بگین، اگه عینی باشه بریم پاش، اگه شما هم پاش نباشین دیگه ما دنبالش نریم.